بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه فرعی رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این مسئله عنوان میکنند و این است که فرمود ولا فرق فی ذلک بین ثبوت زنا بالاقرار او البینه. ما یک حکم اینجا استفاده کردیم از روایات و او این بود که حرام است کسی که حد به عهدش هست اجراء حد بکنه. بعضی هم گفتن کراهت. حالا در این حکم که حرام است یا مکروه کسی که حد به عهدش هست اجراء حد رجم بکنه، فرمود فرقی نیست که اون حد رجم با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. یعنی کسی که میگه حرام است کسی که حد به عهدش هست اجراء حد بکنه، در هر دو صورت میخواد این رجم با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. میگه اونی که حد به عهدشه نباید این حد رو اجرا کنه. اونم که میگه مکروهه میگه مکروهه. بنابراین در این جهت که اون زنا که حدش رجمه و الان میخوان اجرا بکنند، میخواد با زبا بینه ثابت شده باشد، میخواد با اقرار. این حکم فرق نمیکنه. اونی که قائل به حرمت است در هر دو جا میگه، اونی که قائل به کراهت در هر دو جا میگه. فقط این که بحث میکنن برای این است که یک مخالف داره و اویی که از علما هست به نام سیموری، ایشون میگه که این حکم حرمت یا کراهت مخصوص اونجایی است که اون زنا با اقرار ثابت شده باشه. اما اگر اون زنا با بینه ثابت شده، واجب است شهود در ابتدا برن رجم بکنن. این قبلا ما گفتیم در اونجایی که با بینه ثابت بشه زنا، اول کسی که میره رجم میکنه شهود هستن، ثم الامام ثم الناس. خب پس در اونجایی که با بینه ثابت شده، وظیفه شهود هست برن اجراء حد بکنند. میخواد حدی بر عهدشون باشه، میخواد نباشه. چون شهود، روایات گفت شهود اول سنگ رو بزنن. اونجا دیگه ندارد که اگر حد به عهدش هست نباید حد بزن. بنابراین دو دلیل ایشون دارن برای مطلبش که میگه اختصاص به اقرار داره. یکی این که در اونجایی که با بینه ثابت شده است، وظیفه شهود است که ابتدا برن رجم بکنن، سنگ بزنن. میخواد حدی به عهدشون باشد، میخواد نباشد. این یه جهت. یه دلیلش هم این است که این روایاتی که دلالت داشت بر حرمت یا کراهت، فرمود لا یرجم من کان علیه الحد، همه این روایات در مورد اقرار بود. شخصی اقرار کرده پیش پیغمبر، شخصی اقرار کرده پیش امیرالمؤمنین، وقتی میخواستن حد بزنن فرمود نباید کسی که حد به عهدش هست بیاد رجم بکنه. پس مورد روایات، موردی که میگه لا یرجم یا ولین صرف، موردش مال اونجایی است که اون اقرار کرده بود. پس شامل جایی که زنا با بیانه ثابت شده بوده مورد نیست، اون خارج از این مورد هم. این دو دلیل. پس سیموری یکی از علماء شیعه است میگه این حکم حرمت یا کراهت اختصاص دارد به اونجایی که زنا با اقرار ثابت شده باشد، فقط در اونجاست که میگیم یحرمو یا یکرهو برای اون کسی که حد به عهده‌اش هست اجاهت کنه، اما در اونجایی که با بینه است اونجا دیگه این دلیل نیست. اولا که شهود وظیفه دارن ابتدا کنند ولو حد به عهده‌شون باشه، و دوم مورد روایات مورد اقرار است. به این دلیلشون این حرف رو میزن. از هر دو دلیل ایشون جواب داده شده، اما از دلیل اول که میگه در جایی که با بیانه ثابت شده وظیفه شهود است ابتدا کنند، میگیم ما اینجا دو تا عام داریم که نسبت بینشون عموم منوجهه. یه ماده تعارض دارند دو عام، یکی روایات همین باب خودمون که الان میخوندیم، روایاتی که دلالت دارد بر حرمت، میگه لا یرجم، حرام است رجم بکند کسی که علیه الحد. این روایت عامه، میگه حرام است اجراء حد بر کسی که خودش حد دوختشه. میخواد عرض کنم که این شخص جزء شهود باشد یا نباشد. کسی که حد به عهده‌اش هست نباید بر اجرا حد کند ولو شاهد مثلا است. این روایت، این عموم این روایت، عموم این حکم هر فردی را میگیرد که حد برش هست، میگه یحرم علیه حتی شهود. اگر شهود قضیه اومدن شهادت دادن برای زنا ثابت شده زنای این شخص با شهادت این شهود، اما خود این شهود علیه ملحد، این روایت میگه حرام است بره اجرای حد بکن. توجه فرمودید؟ پس این یک عام اطلاق عمومش میگیرد حتی شهود رو. یحرمو بر کسی که حد به عهده‌اش هست اجراء رجم، میخواد جزء شهود باشد میخواد نه. این یک عام. میهم اون روایاتی که میگفت در جایی که با بیانه ثابت شده اول کسی که رجم میکنه شهوده، بعد امام، بعد ناس، اونم عامه. میگه اول کسی که عرض کنم که رجم میکند سنگ میزنه واجب است اول کس شاهد باشد. میخواد حدی به عهده‌اش باشه میخواد نباشه، از اونجا اطلاق داره. میگه چون با بیانه ثابت شده باید اول سنگ رو شاهد بزند، رجم اون بکنه، سوا اون این که حدی به عهده‌اش باشد میخواد نباشه. پس دو تا عام داریم، عموم منوج، هر کدام از نسبت به دیگری اهم است. یه ماده اجتماع پیدا میکنه، اونجایی که شاهد است میخواد رجم بکنه و علیه الحد، اومده شاهد شهادت داده با شهود شهادتش ثابت شده ولی بر عهده‌اش حده. ادلهی که میگه واجب از شهود ابتدا کنند، اون ادله میگه باید شاهد اول سنگ رو بزنه چون که حد به عهده‌اش باشه یا نباشه. خب اینجا حد به عهده‌اشه، میگه اشکال نداره باید حد بزنه. باید اول سنگ رو این بزنه. پس این دست روایات که میگه شهود باید اول سنگ رو بزنن، اینجا میگه باید این سنگ بزنه. چون علیه الحد هست، اون روایات میگه کسی که حد به عهدش هست نباید رد کند، میخواد شاهد یا غیر شاهد. حال اینجا شاهده، شاهدیست که علیه الحد. این دست روایات و حرمت میگه حق نداری چون حد به عهدته. اون روایات میگه چون شاهدی باید اول سنگ رو تو بزنی ولو حد بر عهدته، با هم تعارض میکنه. اون میگه یجب چه رجم بر تو چون شاهدی، اون میگه یحرم بر تو چون حد به عهدته هست، با هم تعارض میکنه. خب اینجا ما از آقای سیموری سوال میکنیم چرا شما اومدید اون دسته رو مقدم، اون دسته ای که میگه واجب است اجراء حد، یه رو مقدم داشتید، میگید چون شاهده باید اول رجم رو بکنه ولو بر علیهش بر عهدش حده، یه رو مقدم داشتید و تخصیص میزنید اون عام را، میگید حرام است کسی که حد به عهدش هست اجراء حد کنه مگر اینکه شاهد باشه. شاهد باید اول سنگ رو بزنه. خب ما عکس میکنیم. مرحوم صاحب جواب فرمود بله العکس و اولا، ما اون دست روایات که دلالت حرمت داره اون رو مقدم میداریم. روایاتی که میگه یحرم بر کسی که حد به عهدشه اجراء حد بکنه، این دست روایات رو مقدم میداریم بر اونایی که میگه واجب از شهود اول سنگ رو بزنن، و میگیم اون رو استثنا میکنیم، میگیم یجب بر شهود که ابتدا کنند مگر اینکه بر عهدشون حد باشه. اگر حد به عهدش هست حق نداره سنگ بزنه ولو شاهده. پس این دست روایات ما مقدم می‌داریم چون دست بر حرمت داره، حرمت مقدمه. بنابراین پس این دست روایات که دلالت بر حرمت داریم و اطلاقش میگه میخواد اون سنگ زننده از جزء شهود باشه یا نه، میگه حرام است نباید حد بزنن ولو شاهده. پس اون دست روایات که میگه یجب بر شهود ابتدا تخصیص میخوره، یجب بر شهود ابتدا کنند مگر اینکه حد به عهدش باشه، اونجا حق ندارد شهود شاهد بیاد سنگ بزنه ابتدا بکنه، حد به عهدشه، کسی که حد به عهدشه حرامه. بنابراین پس این دست روایات مقدمه و میگیم که در ماده اجتماع مقدم می‌داریم حرمت را و میگیم حرام است این شاهد سنگ بزنه چون به عهدش حده. و اون ادله‌ای که میگفت واجب است شهود ابتدا کنن تخصیص می‌زنیم، میگیم مگر اینکه حد به عهدش باشه، چون اینجا حد به عهدشه حق رجم نداره. حالا ثابت نشده، بالاخره ممکنه من المحتمل اگر احراز بشه بله میگیم عدالت نداره، پس شهود شهادتش هم قبول نیست. یه کسی است که علیه الحد و ثابت هم نشده، در ظاهر هم مردم او رو عادل میدونن، معامله عدالت باش میکنن، اومده شهادت داده، شهادتش هم پذیرفته است. حالا بینه و بین الله حدی به عهدش هست، اون مطلب دیگه است. اگر نه حد اونجا سقوط ساقط میشه، وجوبش رجم شهود که در اول واجبه اونجا ساقط میشه، یعنی اصلا هیچ کس نیست که حد جاری بکنه. نه حالا باز اون فرض رو داریم که مثلا گفتیم اول سنگ رو در اونجایی که با اقرار ثابت بشه، اول سنگ رو امام یا حاکم، حالا حاکم نیست، حاکم فوت شده، قبل از اینکه حد اجرا بشه فوت شده حاکم. یا عرض کردم یک ما داشتیم موردی در تهران رجمی بود میخواستن انجام بدن، قاضی اون پرونده منتقل شده به شهرستان، اونی که در محکمه حکم داده بود به رجم اون موقعی که میخواستن رجم رو اجرا کنن دیگه قاضی این محکمه نبود، منتقل شده به شهرستان دیگه. حالا اون یه حرفیست که قاضی نیست. یه جایی که میگیم شهود شهادت بدن، شهود داشتن میمدن بیان شهادت بدن، تو ماشین تصادف کردن، هر چهار جای چهار نفر یه جا فوت شد مثلا، خب ممکنه. یا مسافرت رفتن نیستن، اینجا فرض میگیم ساقط میشه. واجب است در اول مرحله امام یا حاکم یا شهود در جایی که امکان باشد، اگر نشد ساقط میشه، همون ثم الناس اونا باقی مونن. دیگه اون وقت یه جایی که ثم الناس نداشته باشیم دیگه اونجا نیست. گفتیم واجب است اعلام بکنن، مردم رو خبر کنن، ولی یشهد عوابهما، واجب است مردم بیان حاضر بشن. گفتیم دلالت بر وجوب داره. اینم دیروز عرض کردیم که حاکم شهر میاد وای مثل مقابل مردم میگه آیونی که میخوان اجرای حد بکنن لطفاً استغفار بکنن و بیان، و هر کسی میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه میاد شروع کنن. خب این یه فرض محالیست که مردم بگیم استغفار کنید و بگن ما استغفار نمی کنیم. این دیگه مثل اونجا سی گفت کلاغ تو چاق نمی افته. عرض کنم که این مسئله تمام. بعد مسئله ها، این استدلال اول مرحوم سیموری این بود که جواب داده شد. استدلال دومشون این بود که این روایاتی که ما داریم همش در مورد اقرار وارد شد. اقرار کرد پیش امیرالمؤمنین، حضرت اومدن رجم بکنن، این فرمایش رو فرمودن که حرام از کسی که حد به عهده‌شه بیاد رجم بکنه. همه ی روایات در مورد اقراره. بنابراین در مورد بیانه ما روایتی نداریم که بگه حرام از شهود، عرض کنم که بیان اگر حد به عهده‌شون هست شهادت بدن، حرامه رجم بکنن. اینم جوابش این است که درسته، ما هم قبول داریم که مورد روایات مورد اقرار است، اما یه قاعده ای داریم که مورد مخصص نیست. اگر یک حکم عامی در یه مورد خاص وارد شد، مورد خاص دلیل نمیشد که عام رو تخصیص بزن. مورد مخصص نیست، بلکه میزان حکم عامه، بله لعبره به عموم العام. اینجا ملاحظه میکنید مورد مورد اقرار است. یه شخصی اومده حضور امیرالمؤمنین اقرار به زنای محسنه کرده، حکم رجم داده، در اینجا امیرالمؤمنین فرمود حرام است. یه بینید لا یرجم من کان علیه الحد، چه ربطی به مورد اقرار داره؟ درست مورد مورد اقرار است، اما حکم به نحوه عام اومده. لا یرجم من کان علیه الحد، یا من کان فی عنقه حد. نمیتونیم بگیم این مال خصوص اقراره. در خصوص اقرار است که کسی که علیه الحد حرام است براش اجرا حد. این عام حکم، حکم عامه و میزانم عموم حکم است. بلل عبرتو به عموم العام، لا به خصوص المورد، ولی مورد خاصه. اما در مورد خاص حکم به نحو عام آمده. میگه لا یرجم حرام است کسی که حد به عهده‌اش هست اجرا حد بکنن. این معنیش این است که چه این که در مورد اقرار باشن، چه در موردی که با بیانه ثابت شده باشه. پس ولو مورد در مورد اقرار این حکم وارد شده، ولی حکم به نحو عام آمده و میزان همون عموم حکم است. اینم جواب دوم حرفش. عرض کنم که این مسئله با فروع زیادی که داشت تمام شد. مسئله بعد، امام فرمود که مسئله شش، ازا ارید رجم، وقتی خواستن کسی رو رجم بکنن، یعمره الامام او الحاکم، امام یا حاکم به اون شخصی که میخوان رجمش کنن امرش میکنن، ان یقتسل غسل المیت، بهش میگن برو غسل میت بکن. غسل میت یعنی چی؟ یعنی سه تا غسل، یه غسل با آب سدر، یه غسل با آب کافور، یه غسل با آب قراح، آب خالص. پس یعمره الحاکم یا امام ان یقتسل غسل المیت به ماء السدر ثم ماء الکافور ثم القراح، این یکی بهش میگن غسل بکن، غسل میت. ثم یکفن، بهش میگن کفن بپوش. عرض کنم که که تکفین المیت، باز عیناً مثل میت که چند تا قطعه، یکی به صوب عمامه و یکی مثل پیراهن و یه صوب سراسری سر تا پا کفن میپوشه. ثم یکفن تک تکفین المیت یلبس جمیع قطعه، هر سه قطعه کفن رو باید بپوشه. این دو وظیفه، حاکم امرش میکند به غسل، غسل میت، امرش میکند به تکفین، عیناً مثل میت کفن اون سه قطعه رو بپوشه. و یحنت، هنوت بگذارد که مواضع سجده رو کافور میریزن، اینو هنوت میگن، مواضع سجده رو، هفت موضع رو کافور میریزن، اینو هنوت میگن. یحنت قبل قتله که هنوت المیت، این سه وظیفه، غسل و کفن و هنوت. ثم یرجع، بعد از این که این سه وظیفه رو انجام داد رج میشه، فیصلا علیه، بعد نماز بهش میخونن، دیگه لازم نیست غسل بعد بدن، دیگه این غسل به جای غسل بعدی است. ثم یرجم فیصلا علیه، نماز بهش خونده میشه و یدفن، دفنش میکنن بلا تقصیل، دیگه لازم نیست بعد غسلش بده. این یک وظیفه ایست که امام مطرح میکنه. حالا عرض میکنم ظهور در وجود داره، حالا عرض میکنم، عرض کنم که این حکمی که امام اینجا فرمود، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، اون چه در تقریراتشون هست نقل میکنن، عن العلامة الکلباسی رحمه الله، همون آیت الله کلباسی که پیروز عرض کردم، بنا هست که یک همایشی برایشون گرفته بشه و خدمت مقام عظم رهبری بودیم، ایشون از علامه کلباسی نقل میکند در کتاب منهاج الهدایه. کتاب منهاج یه دوره فقه هست، دوره فقه استدلالی و خیلی فروعی درش هست که در کتابهای دیگه کمتر دیده میشه. در اونجا این عبارت هست که مرحوم آقای گلپایگانی از ایشون نقل میکنه، از منهاج فرموده است که ولو کان الحد رجمن، اگر حد که میخوان اجرا بکنن رجم باشه، امر المرجوم والمرجومه اولا، امر میشن همون حاکم یا امام امر میکنه مرجوم یا مرجومه رو اولا بالاقتصال قصد بکنه و تحنید هنوت بکنه و تکفین ستو همون سه وصله امر میشه از طرف حاکم به اون شخص مرجوم که قصد بکند هنوت بکند کفن ببنده. چرا به چه دلیل؟ حالا امام دیگه دلیل نفرمودن، این که نقل میکنیم فرمایششون رو برای استدلالشه، لنصوص المستفیزه، برای خاطر روایات مستفیز، المؤیده به شهره، که اون نصوص تأیید میشه به شهرتی که به شهرت المحققه و المحکیه، هم شهرت محقق مثل اجماع محصر که خود ایشون به دست آورده شهرت را، و المحکیه خیلی از بزرگان هم در کتاباشون ادعا کردن که مسئله مشهور شهرت برش هست، هم شهرت محققه هم شهرت محکیه. این عبارت مرحوم کلباسی است که ایشون نقل میکنه. وقت در ذیل در پاسفهی هم حاشیه‌ای که دارن از همون مرحوم کلباسی رو اینجور توضیح میکنن، توضیح میدن شرح حالشون رو، از کنا القاب مرحوم محدث قمی که در حالات علما نوشته، الکنا و الالقاب، درباره مرحوم کلباسی میگه از شیخ العجل الافقه الاورع الحاج المولا ابراهیم ابن محمد حسن الکاخکی الاصفهانی، پدرشون اهل مشهد کاخک مشهد بوده بعد میاد اصفهان، المعروف بالکلباسی مصدر العلم و الحکم، محل صدور علم و حکم بوده، و آثار مصدر آثار و برکاتی است، مرکز و دائره الفضلاء الاخیار، رکن الشیعه و شیخها، الجلیل المنزله و المقدار، صاحب کتاب المنهاج در فقه و نخبه که فارسی است، رساله عملی فارسی است، و اشارات در اصول، که عرض کردیم مقام حضرت رهبری فرمودن که در یک عصری که عصر مشعشع طلایی فقه و اصول بوده ایشون تحصیل کرده، پیش وحید بهبهانی، آقا باقر بهبهانی مجدد مذهب، پیش ایشون درس خونده که مؤسس اصوله، پیش شیخ جعفر کاشف الغطا صاحب ریاض، سید بحرالعلوم، که اینها از فقهای بزرگ بودن تحصیل علم کرده، اومده قم پیش مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین دو سه چهار سال درس خونده، رفته پیش کاشان مرحوم نراقی صاحب مستند که از فحول علماست، پیش ایشون تحصیل کرد، بالاخره جمع کرده از این اساتید مطالبی رو، اون وقت یه فقه نوشته به نام منهاج، یک دوره فقه، یه اصول نوشته است به نام اشارات، کسی که پیش شاگرد وحید بهبهانی و میرزای قمی بوده یه همچه اصولی نوشته است، و وقت یه نخبه هم که عرض کردیم 26 تا حاشیه الان پیدا کردن که همه هست، حواشی مهم بر همین کتاب فارسی ایشون رساله عملی، وقت مثل مرحوم اسلام کاظم یزدی حاشیه کرده، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، عرض کنم که میرزای بزرگ، میرزای کوچک، شیخ انصاری، عبدالکریم حائری، اینا کسانی هستند که این کتاب نخبه رو حاشیه کردن و همه حواشیشون الان هست که مشغولا دارن چاپ میکنن برای اون همایش. علی حال از قول ایشون مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکنه که دلیل مسئله رو ایشون فرماد نصوص مستفیض است و شهرتی که مشهرت محقق و محکی. مرحوم محقق در شرایع، نه در این بحث حدود، در کتاب طهارت اونجایی که بحث از احکام میت میکنه، مرحوم محقق هم اینجور دارد، فرماد و کذالک من وجب علیه القتل، کسی که واجب شده قتلش، حالا اهم از این حرفی هم که عرض میکنیم فرق میکنه بین این که میخوان رجمش بکنن یا میخوان قصاصش بکنن، حتی در قصاص هم این حکم گفتن که اول امرش میکنن اون شخصی که میخوان به عنوان قصاص اعدامش بکنن قصد کند و خنوت و کفن و بعد اعدامش میکنن، بعد دفنش میکنن، نماز میکنن دفن. مرحوم محقق میگه و کذالک من وجب علیه القتل یؤمر بالاقتصال قبل قتله، امرش میکنن که غسل بکنه قبل از قتل، ثم لا یغسل بعد ذلک، دیگه بعدم غسلش نمیدن، همین غسل غسل میت حساب میشه ولو هنوز نمرده، هنوز زنده است و اون نجاستی که باعث غسل میشه هنوز حاصل نشده، به موت اون نجاست میاد، میگن میت غسل بدید، اما بالاخره اینجا حکم الهیست، دستور تعبد شرع میگن غسل قبل کنه بعدم احتیاج به غسل نداره. خب این هم ماره مرحوم محقق. پشت سر این عبارت مرحوم صاحب جواهر فرماد ول اصل فی ذلک، این روایت مدرک اصل، مدرک واقعی برای این حکم غیر از حال شهرت و ادعای اجماع این روایته، ول اصل فی هذا الحکم ما رواه الکلینی به سند ضعیف جدا، روایت از نظر سند ضعیفه ولی شهرت طبقش هست که کسی خدشه درش نکرد. ان مسمع کردین، راوی حدیث مسمع، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این روایت مدرک حکمه، فرمود المرجوم و المرجومه یقسلان، عبارتی که مرحوم کلینی نقل میکنه اینه یقسلان، غسل داده میشوند، مرجوم و مرجومه یقسلان، غسل داده میشن، یحنتان، هنوت داده میشن، و یلبسان الکفن، کفن بهشون میپوشونن قبل از ذلک، قبل از اینکه رجم کنن، ثم یرجمان، رجم میشن، و یصلا علیهما، نماز بهشون خونده میشه دیگه غسل نمیخواد، نماز و بعدم دفن. بعد فرماد تو روایت فرماد والمقتصمن به منزلت ذلک، اونم که میخوان قصاصش بکنن اونم همینجوره، اونم باید اول غسل و بعد هنوت و بعد کفن و بعد قصاص میشه بعد نماز بهش میخونن دفن میکنن، به منزلت ذلک یغسل و یحنت و یلبس الکفن و یصلا علیه. این روایت، روایت یک از باب 17 از ابواب غسل المیت در جلد دوم وسائل هست، همین آل البیت صفحه 513. خب مدرک این روایت، مدرک این حکم این روایته که این همون ترتیب، اول میگن غسل بکن، غسل میت، کفن، هنوت، بعدم رجم میشه، بعد نماز بهش میخونه. این روایت رو کلینی اینجور نقل کرد، مرحوم شیخ در تهذیب اینجور دارد که یقتصلان، اونجا فرمود یقتصلان، یکفنان، یحنتان، اینجا فرمود یقتصلان، یحنتنان، یحنتان و یلبسان الکفن. عبارت که مرحوم شیخ میگه یعنی خودش قفل کنه، یقتصل این مرجوم و مرجومه باید قفل کنن، یقتصلان یحنثان هنود به خودشون میبندن، یکفنان یلبسان الکفن. اونی که مرحوم کلینی نقل کرد یقصلان یعنی قصرشون میدن، این متعارف نیست. کسی که حیث و زنده و خودش قدرت داره بره قصر بکنه، وادارندش و آب بریزن رو بدنش مثل میت، این متعارف نیست که قصرش بدن. یقصلان باید توضیح کنیم معنای این که میگه یقصلان برای این است که یعنی امرش میکنن به قصر، وادارش میکنن به قصر. چون گفتیم امر میشه که برو قصر کن، مثل این که دارن قصرش میدن. و الا مراد از یقصل این نیست که قصرش بدن، مثل میت که میخوابونن قصر میدن، این شخص هم بخوابونن قصرش بدن آب بریزن رو بدنش، این نیست مراد. منطقه چون امرش میکنند به این کار وادار میشه، مثل این که دارن قصرش میدن. توجیه باید کرد، ولی عبارت که مرحوم شیخ در تهذیب دارن اون صحیحه. حالا نیتش هم باز همینجا میگن خودش نیت بکنه و امام در عبارتشون از احتیاط میکنن که آمر هم قصر بکنه، نیت بکنه، نیت قصد و هر دون امر بهش میکنن. اینجا دارن امام و نیت القصد من المعمور که خود معمور قصد بکنه، والاحوت نیت الامر ایزن، چون امر به قصدش میکنن مثل هم که دارن قصدش میدن، اون امر هم حاکم هم نیت قصد بکنه. این اصل مسئله و اینم مدرک مسئله. البته روایت گفتیم روایت ضعیفه، هم بعض نقل ها مرسله، بعضیش از نظر راویش ضعیفه، ولی اونی که حل میکنه مسئله را این است که منجبر است به شهرت، همون شهرتی که مرحوم کلبازی فرمود شهرت المحققه و المحکیه. حتی بعضی از شهرت هم براتر میگن مسئله اجماعی است. بلا خلاف اجدو در این مسئله مرحوم صاحب وسائل میگه. پس حالا به نیابت از طرف حاکم امرش میکنن، اون حالا خود امام یا حاکم یا کسی از طرف اونا به نیابت از طرف اونا امرش میکنن. و این امر موضوعیتی هم نداره، برای خاطر این است که این قصد محقق بشه. حالا اگر خودش قبل از این که امر بش بکنن خودش قصد کرد و محقق شده قصد، دیگه لازم نیست برن دوباره امر بگن دوباره قصد بکنن، که مراد این است که امرش کنن وادارش کنن که این کار بشه، محقق بشه این قصد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد بله ولم بله مسئله رو فرمود مسئله محققه و کیفتان فلا اشکال فی ما تضمنه من الحکم بالغسل، هیچ اشکالی در این مسئله نیست. قبل الموت و ان ضعف السند ولو ضعیف السند لانجبارهی به فتوى الاصحاب من غیر خلاف کما اعتبر بهی فی المعتبر، ارحم علامه در معتبر اینجور میگه ولم اعرف لأصحابنا فیه خلافا، میگه من علامه میگه من خلافی از اصحاب ندیدم، ولا تعنن بالارسال، هیچ کس تعن نزده که این روایت که مستند حکمه مرسله است مع العمل، چون عمل بر طبقش شده. بنابراین پس از نظر سند خدشه ای ندارد چون منجبره، از نظر دلالت روشنه. پس این که نمیتونیم بگیم این حکم استحبابیست یا حکم چنگی، وظیفه هست تکلیف هست که وقتی میخوان کسی رو رجمش بکنن به این کیفیت باید عمل بشه. خب بعد صاحب جواهر فرمود ثم ان ظاهر النص او صریح کالفتوا ان هذا الغسل انما هو غسل المیت. ظاهر روایات که فرمود غسل کند به این کیفیت، فتاوام که حال مثلا مرحوم محقق فرمود واجب است که غسل کند قبل الرجم، مرادشون همون غسل میته، نه این چنین یه غسلی بکند حالی که میخوان رجمش بکنن، یه غسل مثل غسل مستحبی، غسل جمعه که میخوان بکنن، اینجور نیست. بعضی گفتن این حرف رو، ولی در خلاصه اقلیت هستن اونا که بگن یه غسلی بکنن، اما یه غسل، نه این غسل غسل میته، مرکب از سه تا غسله، یکیش با آب صدره، یکیش با آب کافوره، یکیش آب خالص قطعات کفن باید بپوشد. ایشون فرمود ظاهر نص و فتوا این است که به این صورت خنوت هم پشت سرش بود. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم باز چیزی که شبهه‌ای درش نیست این است که به این غسل اکتفا میشه، دیگه لازم نیست بعد از اینکه مرد دوباره غسلش بدن. تجربه فرمود این هم از روایات استفاده شد و هم از فتاوای اصحاب. و صلی الله علیه و سلم.